مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 16678 تا 16779. خداوند به حضرت ابراهیم گفت چهار پرنده رو بیار و پاره پاره کن و ما گفتیم این چهار پرنده نماد چهار صفت بد بود و ما الان داریم درباره مرغابی که نماد حرص هست صحبت می کنیم. در این خصوص مولانا برامون حکایت اون اعرابی پرخور رو تعریف کرد که میره خونه پیامبر و پرخوری میکنه، حق بقیه رو میخوره، ولی شب نمیتونه بره دستشویی و گند میزنه به همه جا و بعد پیامبر اون رو مورد نوازش قرار میده و فرد به پیامبر میگه که شهادتین رو بر من عرضه کن. ما تا اینجای داستان اعرابی رو خوندیم و بعد رفتیم سراغ این که اصلا برای چی باید نماز بخونیم، روزه بگیریم، زکات بدیم. مولانا به همون گفتش که اینها گواهی میدن بر نور اندرونی، ولی اگر قرار باشه که از روی ریا ما این کارها رو انجام بدیم هیچ فایده ای نداره. ولی بعد خودش دوباره گفت خداوند انقدر کریمه که حتی اگه این عبادات از روی ریا هم باشه، خداوند با آب رحمتش این ریا رو شستشو میده و در نهایت فرد دلش پاک میشه و این عبادات رو به صورت خالصانه به جا میاره. در همین خصوص مولانا به ما گفت آبی که خداوند از آسمان فرو میفرسته به خاطر اینه که پلیدان رو از پلیدی پاک بکنه و حالا میخواد درباره این موضوع یکم بیشتر برامون صحبت بکنه. اینکه چطور آب پلیدی ها رو پاک میکنه، خودش نجس و کثیف میشه و بعد خداوند باز این آب رو از پلیدی پاک میکنه و مجدداً این آب آمادگی این رو پیدا میکنه که پلیدی ها رو شستشو بده. آب چون پیگار کرد و شد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس، حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشستش از کرم آن آب آب. اول این آب میاد با پلیدی ها درگیر میشه، پیکار میکنه، خودش کثیف میشه. درسته که اون شی تمیز میشه ولی آب کثیف میشه، یه حالتی براش به وجود میاد که اصلا آدم رغبت نمیکنه به این آب نزدیک بشه. ولی بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خداوند دوباره اون آب تیره رو برمیداره، میبره به دریای ثواب، بحر ثواب، دریای راستی و درستی. از روی فضل و کرمش آب رو شستشو میده، اون آب رو پاک میکنه. این همون سیکلی هستش که دربارش در جلسه قبل صحبت کردیم، چطور آب تبخیر میشه، میره در آسمان به صورت ابر در میاد و دوباره به صورت باران میباره به سمت زمین و در این سیکل این آب تمیز میشه. سال دیگر آمد او دامن کشان، هی کجا بودی؟ به دریای خوشان. بعد سال دیگه همون آب دوباره بر میگرده به زمین، با به صورت باران فرو میباره به سمت زمین. اگر از این باران سوال بکنی که تا الان کجا بودی، جواب میده من در دریای خوشان بودم، در دریای خوبان. یکی از سفرهای عرفانی سیر من الخلق الی الحق، بعد دوباره میشه سیر من الحق الی الخلق. دقیقا همین اتفاقی که برای آب داره رخ میده. مایی که آلوده ایم به بودن در کنار مردم، با یه سیر الالحق میریم در دریای خوبان و پاک میشیم و بعد بر میگردیم دوباره به سمت مردم، ولی این بار پاکیزه. مولانا مثال آب رو میزنه تا اینکه همین سفرها رو، سفرهای روحی رو برای ما توضیح بده. سفر آب در واقع سمبل این سفر روحی است. من نجس زینجا شدم پاک آمدم، بستدم خلعت سوی خاک آمدم. آب میگه که من از سطح زمین به صورت نجس رفتم، آلوده بودم رفتم، ولی الان دوباره پاک برگشتم. در این سفری که انجام دادم یک خلعتی به هم دادن، یک جامعه فاخری از تقوا و پاکی به هم دادن و الان برگشتم دوباره پیش شما. این همون سفر روحیه، سفر من الخلق الی الحق و بعد مجدداً من الحق الی الخلق. چه بسا مولانا منظورش اینه که وقتی پیامبر در غار حرا داشت تزکیه میکرد، سفر من الخلق الی الحق انجام میداد و بعد که برگشت به سمت مردم شد یه آب پاکی که میتونست همه رو شستشو بده. هین بیاویدی پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. ناپاکان بیاید، بیاید پیش من، من صفت خداوندی دارم، من متخلق به اخلاق الهی شدم، صفات الهی در من متجلی شده، بیاید تا تهذیبتون کنم، بیاید تا پاکتون کنم، در پذیرم جمله زشتیت را، چون ملک پاکی دهم افریت را، همه زشتی ها و پلیدی هاتون رو میپذیرم و مثل یک فرشته پاک که پاکی رو به اهریمن هدیه میکنه، من هم به شما پاکی هدیه میکنم. چون شوم آلوده باز آنجا روم، سوی اصل اصل پاکی ها روم. هر وقت دوباره ببینم روحم داره در اثر بودن در زمین و معاشرت با زمینیان آلوده میشه، دوباره یک سفر من الخلق الی الحق میکنم، میرم به سمت اصل اصل پاکی ها و اونجا در محضر حضرت حق دوباره پاک میشم، آماده میشم که دوباره سفر من الحق الی الخلق داشته باشم و بتونم خلق رو پاک بکنم. یادمون نره که مولانا داره اینها رو در ادامه دلائل نماز خوندن و روزه گرفتن و نمیدونم زکات دادن برامون بیان میکنه و میگه اینها همه مثل اون شستشو میمونن، مثل اون سفر من الخلق الی الحق میمونن. دلق چرکین برکنم آنجا ز سر، خلعت پاکم دهد بار دگر. میرم اونجا در محضر خداوند تزکیه نفس میکنم، خداوند یک بار دیگه جامعه فاخر پاکی و طهارت رو به من میبخشه و من این جامعه آلوده خودم رو از تنم بیرون میکنم. کار او این است و کار من همین، عالم آرای است رب العالمین. اصلا کار خداوند همینه، عالم آرایی یعنی زیبایی بخشی به عالم، تمیز کردن عالم. کار من اینه که سفر کنم به سمت حق و کار خداوند اینه که منو تطهیر و تذهیب بکنه. اصلا درستش همینه، مسیر سلوک همینه. کار من اینه که آلودگی هام رو ببرم به دریای پاک الهی و کار خداوند اینه که این آلودگی ها رو برام پاک بکنه. کاملا مشخصه که داره درباره تزکیه نفس با ما صحبت میکنه. گر نبودی این پلیدی های ما، کی بودی این بارنام آب را؟ اگر ما این پلیدی ها و آلودگی ها رو نداشتیم، چطور ممکن بود که آب این همه عزت و عظمت پیدا بکنه؟ اگر ما این همه بندگان گناهکاری نبودیم، نبی خدا، ولی خدا، کی اذن و فرمان پیدا می کرد که ما رو هدایت بکنه؟ کیسه های زر بدزدید از کسی، می رود هر سو که هین کو مفلسی. کار ولی خدا مثل کار یه عیار میمونه که کیسه زر رو از مالداران و دنیا پرستان میدزده و میبخشه به مستمندان، میبخشه به مفلسان. به همین ترتیب انبیا و اولیاء الهی پاکی رو از خداوند میگیرن و میبخشن به ناپاکان. یا بریزد بر گیاه رسته ای، یا بشوید روی روناشسته ای. آب کارش اینه باعث رشد و نمو گیاه میشه، یا یعنی اینکه یک چهره کثیف رو شستشو میده. انسان کامل و ولی خدا هم کارش همینه، سیاهی رو از روی سیاه رویان شستشو میده و اونها رو سپید روی و با صفا و پاک میکنه. یکی دیگه از کارهایی که آب انجام میده اینه، یا بگیرد بر سر و حمالوار، کشتی بی دست و پا را در بحار. کار آب اینه، کشتی بی دست و پا که نمیتونه حرکت بکنه رو میگیره، میذاره رو سرش و بعد از نقطه به نقطه دیگه منتقلش میکنه. این کار آب دیگه، آب میاد این انتقال رو انجام میده. ولی خدا هم این کار رو انجام میده، وجود طالبان و سالکان رو به سمت ساحل حقیقت حمل میکنه. صد هزاران دارو اندر وی نهان، زان که هر دارو بروید زو چنان. در وجود آب 100,000 تا از این داروها و درمانها نهفته است، به خاطر اینکه داروها از آب پدید اومدن. گیاهان دارویی از آب به وجود اومدن، پس آب در درون خودش 1,000 تا دارو داره. اصلا خوردن آب، شنا کردن در آب، اینا همه جنبه های درمانی داره. خداوند در آیه 30 سوره انبیا میگه و جعلنا من الماء کل شیء حی. ما از آب همه چیز رو بهش زندگی بخشیدیم. افلا یؤمنون؟ ایمان نمیارید؟ همونطور که آب جنبه درمان جسم رو داره، ولی خدا درمان روح ما رو انجام میده. با آب معرفت و آب حقیقت روح ما رو درمان میکنه. جان هر دری، دل هر دانه ای، می رود در جو چو داروخانه ای. جان در چیه؟ آبه. قدما می گفتن یه قطره آب می افته تو صدف تبدیل به در میشه. پس در از آب به وجود میاد. دانه هر گیاه دارویی از آب تغذیه میکنه. پس این آبی که در جو داره حرکت میکنه خودش یه داروخونه است. به خاطر اینکه همون مروارید هم جنبه درمانی داشته، سردرد و خفقان و افسردگی و اینها رو با مروارید درمان میکردن دیگه. مروارید رو میساییدن، تو گلاب میریختن و میچکوندن تو بینی فرد تا اینکه سردردش خوب بشه. پس مروارید و دانه های گیاهی همه از آب تغذیه کردن و این خصوصیات درمانی رو به دست آوردن. از نظر مولانا ولی خدا مثل همین آب جنبه درمانی داره، ولی برای روح. زو یتیمان زمین را پرورش، بستگان خشک را از وی روش. روش اینجا یعنی رشد کردن، نمو کردن. کار آب اینه، میاد یتیمان زمین رو پرورش میده، یعنی هر چیزی که قابلیت رستن داره رو این آب پرورش میده تا رشد بکنه. بستگان خشک یعنی درختان خشک که پاشون به زمین بسته است، حرکت نمیتونن بکنن، اینها به برکت آب رشد و نمو پیدا میکنن. چون نماند مایعش تیره شود، همچون ما اندر زمین خیره شود. ولی این آب در اثر بودن روی زمین یواش یواش آلوده میشه، نیاز داره که ریفرش بشه، بره در آسمان و برگرده. مثل ولی خدا که در اثر حشر و نشر با معاندان و بدحالان فیض الهیش رو از دست میده، مثل ما میشه، تیره میشه و اون موقع است که دست به دعا برمیداره و از خداوند طلب میکنه. ناله از باطن برآورد کی خدا، آنچه دادی دادم و ماندم گدا. ولی خدا رو به خدا میکنه، میگه خدایا هر چی به من پاکی و صفا عطا کرده بودی بخشیدم به مردم، الان خودم محتاج اون پاکی و صفا هستم، گدا شدم. ریختم سرمایه بر پاک و پلید، ای شه سرمایه ده هل من مزید. من سرمایه‌ای که از صفا و پاکی داشتم رو نثار افراد پاک و پلید کردم، ای شه سرمایه ده، ای شاه حقیقی عالم که همه پاکی ها مثل سرمایه‌ای در اختیار توست، میشه یکم بیشتر به من از این پاکی بدی؟ البته هل من مزید از آیه 30 سوره قاف گرفته شده، اونجایی که خدا به جهنم میگه که آیا پر شدی؟ جهنم میگه که نه، بازم اگه هست بفرست بیاد. هل من مزید؟ ابر را گوید ببر جای خوشش، هم تو خورشید آب بالا برکشش. خدا هم دعاشو مستجاب میکنه، به ابر میگه که ببر او رو به یک جای خوب، به خورشید میگه که با حرارت و گرمای خودت اون رو ببر به سمت بالا، همون جایی که باید پاک بشه. راه های مختلف میراندش، تا رسانت سوی بحر بی حدش. خداوند این آب تیره رو میبره از راه های مختلف به آسمان تا برسوندش به دریای بی حد و بی کران خودش. وقتی که عارف واصل در اثر معاشرت با مردم دچار قبض روحی میشه، خداوند از روی فضل و کرم خودش از راه‌های مختلف اون رو میرسونه به دریای قرب و وحدت خودش و او رو مجدداً سیراب میکنه، بست روحی بهش میبخشه. خود غرض زین آب جان اولیاست، کو قصول تیرگی‌های شماست. حالا دیگه مولانا خودش صریحاً میگه، میگه منظورم از این آب جان و روح اولیای الهی است که روح شما رو تطهیر می کنن. چون شود تیره ز قدر اهل فرش، باز گردد سوی پاکی بخش عرش. وقتی ولی خدا به خاطر قدر یعنی فریب زمینیان دچار قبض روحی میشه، اون وقت دوباره میره به سمت بارگاه خداوند، میره به سمت عرش، همون جایی که بهش پاکی میبخشند. باز آرد زان طرف دامن کشان، از طهارات محیط و درسشان. ولی خدا وقتی که سفر من الحق الی الخلق رو انجام میده، میاد از عالم الهی باز میگرده به سمت زمین، شروع میکنه به مردم درس دادن، پاکی دریای الهی رو به مردم آموزش میده. در این بیت محیط همون دریای وحدت الهیه. ز اختلاط خلق یابد اعتلال، آن سفر جوید کرهنا یا بلال. وقتی که ولی خدا با خلق مخلوط میشه، اختلاط خلق یعنی حشر و نشر با مردم باعث اعتلال یا مرض یا بیماری یا قبض روحش میشه، دنبال یه سفری میگرده که به راحتی و به آسایش برسه. وقتی زمان نماز فرا میرسید، پیامبر به بلال حبشی میگفت ارحنا یا بلال، یعنی یه اذونی بگو که حالمون خوب بشه، ما به آسایش و به آرامش برسیم. اینجا هم ولی خدا دنبال یه همچین آرامشی میگرده، یعنی آرامش روحی. دلش میخواد این کدورتی که در قلبش حاصل شده با تزکیه نفس و با مراقبه از بین بره. حالا که ولی خدا همچین وضعیتی داره، چه برسه به ما؟ ما هم باید اوقاتی از روزمونو به مراقبه اختصاص بدیم. ای بلال خوشنوای خوش سهیل، میزنه بر رو بزن طبل رحیل. خوش سهیل یعنی خوشنوا، خوش آواز. پیامبر به بلال میگفتش که ای بلال خوش صدای خوش آواز، برو روی معزنه، یعنی جایی که از اون میگن، طبل رحیل رو بزن، طبل سفر روحانی رو به صدا در بیار، یعنی از اون بگو دیگه. میزنه همون معزنه یا محل اذان گفتن هستش. جان سفر رفت و بدن اندر قیام، وقت رجعت زین سبب گوید سلام. وقتی که نمازگزار وای میسه به اقامه نماز، روحش به یک سفر روحانی میره و به خاطر همینه که وقتی که نماز تموم میشه، این روح داره از سفر روحانی برمیگرده، میگه سلام. اما سلام نماز که گفته میشه به خاطر اینه که ما از سفر روحانی برگشتیم دوباره به سمت زمینیان. از تیمم وا رهانت جمله را، و از تحری طالبان قبله را. نمازی که ما میخونیم یه جنبه ظاهری داره، یه تیممی داره، وضوئی داره، تحری داره، یعنی دنبال قبله گشتن داره. اینا ظاهر نمازه، ولی باطن نماز چی؟ وقتی که ولی خدا از نیرنگ و فریب اهل زمین مکدر و آزرده میشه، میره به سوی خداوند، آن پاکی بخش عرش، و بعد اونجا پاک میشه، از اون مدد میطلبه، گشادگی و تراوتی از خداوند به دست میاره و بار دیگه بر میگرده به سمت مردم و این سفر من الحق الالخلق رو انجام میده. شروع میکنه به آموزش دادن و درس دادن و تعلیم مردم، اونها رو از اجبار به تیمم و جستجوی قبله رها میکنه، یعنی از ایمان کورکورانه و سرگشتوار رهاشون میکنه، بهشون کمک میکنه تا ایمانشون معنا و مفهوم پیدا بکنه، ایمان تحقیقی داشته باشن نه ایمان تقلیدی. این مثل چون واسطه هستن در کلام، واسطه شرط است بهر فهم عام. مولانا برامون یه مثال زد، گفتش که وقتی که انسان نماز میخونه میره به یک سفر روحانی و وقتی برمیگرده به میان مردم میگه سلام. حالا میگه که این مثالی که زدم واسطه است، یه وسیله‌ایه که در اثنای کلامم ازش استفاده کردم تا اینکه بهتر موضوع رو براتون تفهیم بکنم. اصلا کلن برای اینکه ما به مردم عادی موضوعی رو بفهمونیم، بهتره که از مثال استفاده بکنیم. قرآن هم کم مثال نداره. اندر آتش کی رود بی واسطه، جز سمندر کو رهید از رابطه. یه اعتقادی داشتن قدما، میگفتن سمندر، حیوان سمندر اگر بره داخل آتش نمیسوزه، به خاطر اینکه تولدش از گوهر آتشه و در آتش تکوین پیدا کرده و اگر از آتش بیاد بیرون میمیره. حالا این اعتقاد قدماست که قطعا خب اینطور نیست، ما امروز این موضوع رو میدونیم، ولی به هر حال مولانا این سمندر رو مثالی گرفته از عارف کامل. میگه همونطوری که سمندر هستش که بدون واسطه میتونه وارد آتش بشه و آسیبی نبینه، عارف کامل بدون اینکه نیاز به مثالی داشته باشه موضوع رو متوجه میشه. پس همونطوری که برای اینکه ما بریم داخل آتش، یعنی بریم داخل بوته حقیقت، نیاز به یک واسطه و حائل داریم، انگار کسی که میخواد حقیقت رو پیدا بکنه نیاز به یک سری مثالها داره، ولی عارف کامل نیازی به همچین مثالهایی نداره، بدون واسطه هم مثل سمندر میتونه بره داخل آتش. واسطه حمام باید مر تو را، تازه آتش خوش کنی تو طبع را. برای اینکه به آتش عادت بکنی، از آتش لذت ببری، باید قبلش یه مدت از حمام استفاده کرده باشی، به گرما عادت کرده باشی، چون حمام که مثل آتش سوزاننده نیست. حمام نقش واسطه بین تو و آتش رو داره. چون نتانی شد در آتش چون خلیل، گشت حمامت رسول، آبت دلیل. حالا که نمیتونی مثل حضرت ابراهیم پاتو بذاری توی آتش مستقیما، خداوند یک سری پیامبرها رو در میان ما امت قرار داده. این پیامبرها نقش اون حمام رو بازی میکنن، ما رو عادت میدن، آمادمون میکنن تا اینکه اون آتش حقیقت رو درک بکنیم. پس اگه ما بخوایم آتیش رو درکش بکنیم، گرما و سوزندگی آتش رو دریابیم، باید یک مدتی بریم حمام، به گرما خو بکنیم، ازش لذت ببریم. مسیر سیر الهی و سلوک الله هم همینطوره، چون که هر کسی قادر نیستش که مثل حضرت ابراهیم مستقیم پاشو بذاره توی آتش. خداوند پیامبران خودش رو آورده بین مردم تا اینکه مثل اون حمام یک کم از گرمای حقیقت رو برای طالبان آشکار کنن. سیری از حق است لیک اهل تبع، کی رسد بی واسطه نان در شبع. شبع یعنی سیری، تبع یعنی گناه. این خداونده که سیری به ما میبخشه، ولی گناهکاران بدون واسطه نان سیر نخواهند شد. اینجا هم میبینید واسطه مطرح شد، اسباب و وسائل مطرح شد. آدما تا زمانی که بنده تنشون هستند، در چنبره گناهان پیچیده شدند، برای سیر شدن نیازمند نان هستند، در حالی که صاحب دلان بی واسطه و اسباب به حقیقت میرسند. لطف از حق است لیکن اهل تن، در نیابد لطف بی پرده چمن. لطافت و خوشدلی هدیه الهی به ماست، ولی ماها که اسیر عالم مادی هستیم نمیتونیم بدون اینکه به گلی، چمنی، نمیدونم یک صحنه زیبایی نگاه بکنیم، لطافت خداوند رو متوجه بشیم. پس نیاز به یک سری دلائل داریم که این زیبایی های دنیوی رو ببینیم، به خالقش پی ببریم. در حالی که عرفای واصل نیازی به این اسباب ندارن، مستقیما لطافت و خوشدلی خداوند رو متوجه میشن. چون نماند واسطه تن بی حجیب، همچو موسی نور مه یابد ز جیب. جیب همون جیبه دیگه، ید بیضایی که موسی داشت، دستشو میبرد در لباسش، تو جیب لباسش، و بعد دستش ید بیضا میشد، نورانی میشد. وقتی که واسطه تن از بین بره، اون موقع مثل حضرت موسی بدون واسطه و بدون حجاب، ما میتونیم نور ماه رو در جیب و گریبان خودمون داشته باشیم. اینجا ماه همون ماه حقیقته. اگر ما از کمند عالم ماده رها بشیم، روحمون رو از مقتضیات مادی آزاد بکنیم، اون موقع این ماه حقیقت در وجود خودمون طلوع میکنه. این هنرها آب را هم شاهد است، کاندرونش پر ز لطف ایزد است. ما این همه هنر برای آب برشمردیم، اینها هم شاهدی هستند از لطف ایزدی. پس بنابراین صفات و کمالاتی که ما برای آب برشمردیم، و میدونیم که اینجا آب همون انبیا و اولیاء الهی هستند، اینا همه در حقیقت جلوه ای از لطف خداوندند، که اگر این لطف خداوندی نبود، آب هیچ وقت این کارها رو نمیتونست انجام بده. پس آب جوهری لطیف از الطاف خداوندیه. حالا میتونیم به این سوال پاسخ بدیم که آخه چطوری ولی خدا میتونه ارواح پلید و کثیف رو تطهیر بکنه؟ به خاطر اینکه در درون این ولی خدا پر از الطاف ربانیه، پر از صفای الهیه. تا کسی درونش پاک نباشه، چطور میتونه دیگران رو پاک بکنه؟ اصلا اگر دقت بکنیم، ما کارهایی که انجام میدیم، حرفهایی که میزنیم، گواهی میدند بر درونمون، بر روحمون، بر افکارمون، بر ضمیر و نور اندرونی که در وجود ماست. فعل و قول آمد گواهان ضمیر، زیندو بر باطن تو استدلال گیر. گفتار و کردار آدما گواهی میدن به باطنشون، تو از این راه میتونی باطن آدما رو بشناسی. چون ندارد سیر سرت در درون، بنگرن در بول رنجور از برون. حالا که تو نمیتونی به درون و ضمیر دیگران راه پیدا بکنی، به سر درونی اونها واقف بشی، باید همونطوری که اطبا به ادرار بیمار نگاه میکنن و حالش رو متوجه میشن، تو هم به آثار بیرونی مردم، به گفتار و افعالشون توجه کنی تا اینکه به ضمیر باطنیشون دست پیدا بکنی. البته که کسانی هستند که به مقام والایی رسیدن، بصیرت دارن و بدون واسطه میتونن ضمیر دیگران رو بخونن، ولی ماها که به اینجا نرسیدیم باید از روی قول و فعلشون متوجه افکار درونیشون بشیم. فعل و قول آن بول رنجوران بود، که طبیب جسم را برهان بود. کردار و گفتار افراد مثل ادرار بیماره که برای طبیب به منزله دلیل، از اثر این ادرار پی به مؤثر میبره، یعنی از دلیل به مدلول پی میبره و عامل بیماری رو متوجه میشه. وان طبیب روح در جانش رود و از ره جان اندر ایمانش رود. ولی طبیب روحانی که به اعماق روح شخص میتونه نفوذ بکنه، میتونه به ایمان فرد واقف بشه. اون عارف روشنبین نیازی به این آثار و اسباب خارجی نداره، نمیخواد به ظواهر فعل و قول فرد نگاه بکنه تا اینکه به درونش راه پیدا بکنه، مستقیما میتونه به روح فرد نفوذ بکنه. حاجتش ناید به فعل و قول خوب، احذروهم هم جواسیس القلوب. طبیب روحانی که نیازی نداره که گفتار و کردار خوب فرد رو ببینه تا به ایمانش پی ببره. پس حواستون رو جمع کنید، دوروبر اونا نپلکید، در برخورد با اونها حواستون رو خوب جمع بکنید. اونا جواسیس القلوبن، یعنی احوال درونی شما رو متوجه میشن، جاسوس دلتون هستند. این گواه فعل و قول از وی بجو، کوب دریا نیست واصل همچو جو. این که طرف باید به گفتار و کردار یکی نگاه بکنه تا اینکه به احوال درونیش دست پیدا بکنه رو، شما برو در افرادی جستجو بکن که به دریا نپیوستند، هنوز جوی آبی بیش نیستند، کسانی که هنوز حقیقت رو شهود نکردند، همش دنبال اینن که از روی آثار به حقیقت دست پیدا بکنند. پس قضاوت از روی کردار و گفتار فقط به کار کسانی میاد که هنوز به دریای حقیقت متصل نشدن. مولانا دلش نمیاد همینجا داستان رو رها بکنه، دوست داره یکم بیشتر درباره این نور درونی با همون صحبت بکنه. لیک نور سالکی که از حد گذشت، نور او پر شد بیابانها و دشت. اما نور اون سالک روشنبینی که از حدود طبیعی رد شده، بالاتر رفته و نور درونی این سالک همه بیابانها و دشتها رو پر کرده، شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تکلفها و جانبازی و جود. ببینید، سالک وارسته‌ای که از مرزهای معهود گذشته باشه، برای اثبات نوری که از گوهر درونیش بر همه دشتها و بیابانها پرتو افکنده، نیازی به گواهی شاهدان و تکلفات ظاهری و جانبازی در طریق الهی و بذل و بخشش نداره. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ این نور درونی وقتی که به وضوح همه جا پخش شده در دشت و بیابان، چه نیازی داره که یکی بیاد شهادت بده، یه نشانه‌ای بیاریم، گواهی بیاریم، بگیم آن چون این نوری وجود داره؟ میگه اصلا همچین چیزی نیاز نداره. ببینید، این جانبازی و جود، بذل و بخشش در راه خداوند، جانبازی و جهاد در راه خداوند، تکلفات ظاهری مثل نماز و روزه، اینا نشانه اون نور درونی هست. ولی کسی که از این حدود گذشته باشه، نیازی نداره که ببینه یه نفر داره این کارا رو انجام میده بعد به اون نور درونیش پی ببره، نگاش بکنه میفهمه این چه جور آدمیه. نور آن گوهر چو بیرون تافته است، زین تسلسها فراغت یافته است. نور درونی فرد نیازی به تسلس و طاعات و عبادات ظاهری و بعضن ریاکارانه نداره تا اینکه به این وسیله بتونه انظار رو به خودش جلب بکنه. این نور از درون به بیرون تابیده شده، مشخصه. عارف حقیقی نیازی به این بازی‌های مکرامیز نداره. پس مجو از وی گواه فعل و گفت، که از او هر دو جهان چون گل شکفت. نری به عارف حقیقی بگی که خب حالا تو چرا عبادات ظاهریت رو اونجوری که باید و شاید به جا نمیاری؟ توجه داشته باش که هر دو جهان یعنی دنیا و آخرت به برکت وجود این عارف حقیقی مثل گل شکفته شده، رونق و صفا پیدا کرده. مگر غیر از اینه که در دیدگاه مولانا کل جهان با وجود انسان کامل روح پیدا میکنه؟ روح این جهان انسان کامله. اون موقع ما داریم میریم بهش بگیم تو چرا عبادات ظاهریت رو اونجوری که معهود هست به جا نمیاری؟ دنبال این دلایل نباش در وجود اون کسی که از حد گذشت، از حدود طبیعی عبور کرده. این گواهی چیست؟ اظهار نهان، خواه قول و خواه فعل و غیر آن. ببینید گواهی دادن اصلا به چه درد میخوره؟ میخواد این گواهی به کردار باشه، میخواد به گفتار باشه یا به هر صورت دیگر. کاربرد گواهی اینه که یک چیز نهان و پنهانی رو آشکار کنه. مثلا میگیم از فلانجا داره دود بلند میشه، پس آتیش گرفته. این دود میشه گواهی آتش. چون خود آتش به چشم ما نمیاد، نهانه، ما از گواهی استفاده میکنیم. ولی وقتی شما چسبیدی به آتش، آیا نیاز داری به اینکه دود رو ببینی بعد بگی آها در نتیجه دود پس میفهمم که آتش اینجاست؟ میگه وقتی که عارف بالله رو شما داری که نورش ظاهر شده، دنبال گواهی نباش که این نور درونی داره. نورش ظاهره، لزومی نداره که تو مثلا نگاه بکنی ببینی طرف خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره، ریاضت میکشه، بعد بگی عارف باللهه. این نورش ظاهره که غرض اظهار سر جوهر است، وصف باقی وین عرض بر معبر است. ما گفتیم که گواهی به هر صورتی که میخواد باشه باشه، کاربردش اینه که یک چیز پنهان رو آشکار بکنه، اسرار جوهر نهفته رو پدیدار بکنه، وگرنه که خود این گواهی عرض و گذرا بیش نیست، فانیه، ولی اون وصف باقی میمونه، اون جوهره که باقی میمونه. گواهی که باقی نیست، عرضه، عرضیه، گذرا و برمعبره. باید به سیمبولیزمی که مولانا داره اینجا به کار میبره توجه کنیم. ببینید منظور از جوهر روح ما آدم هاست. سر این جوهر میشه سر روح ما، یعنی ماهیت روح ما. ما روحمون چه شکلیه؟ واقعا ماهیتش ماهیت الهیه یا نفسانیه؟ وقتی مولانا از وصف صحبت میکنه منظورش صفات روح ماست. وقتی که میگه که عرض بر معبر است، یعنی کارهایی که ما میکنیم زائل میشه، از بین میره. پس حرف مولانا اینه که صورت عمل چه خوب چه بد میاد ماهیت روح ما رو آشکار میکنه، ولی این عمل که خودش اصالت نداره، این عمل نشانه ایست از اون روح. این عمل مثل یک آینه میمونه که ما در این آینه میتونیم ماهیت روح رو ببینیم. صورت عمل درسته که زائل میشه، ولی وقتی یه نفر بر یک عملی مداومت بورزه، خب صفات و ملکاتی در روحش نهادینه میشه که اصلا میشه همین شخصیت، تا آخر عمر شخصیتش همین شکلی باقی میمونه. پس بنابراین وصف باقی خواهد ماند، این صفات در روح او باقی خواهد ماند، ولی این اعمال عرض بر معبرن، میگذرن، تموم میشن. حالا مولانا یه مثال هم برامون میزنه. این نشان زر نماند بر محک، زر بماند نیک نام و بیز شک. وقتی که شما میخوایی ببینی که یک مثلا طلایی عیارش چقدره، میای این طلا رو میمالی به محک، یک نقشی از طلا بر محک مینشینه، ولی این نقش پاک میشه، از بین میره. ولی خود طلا چی؟ خود طلا اینجا خلوص و اصالتش به اثبات میرسه، معتبر و برجای باقی میمونه، هیچ جای شکی باقی نمیذاره. محکو که شما نگه نمیداری، محک فقط یه امتحانه، یه گواهه، ولی اصالت زر باقی میمونه. ببینید این همون تأثیریه که عبادات ظاهری بر روح ما میذارن. عبادات ظاهری مثل محک میمونن، از بین میرن. حالا شما هی نماز بخون، اگه تو روح تأثیر نذاره به چه دردی میخوره؟ اون نمازه که از بین رفت، تأثیرش در روح چی؟ این صلات و این جهاد و این صیام هم نماند، جان بماند نیک نام. نماز و جهاد و روزه که تموم میشن، میرن، ولی جانه که نیک نام باقی میمونه. اثری که از این عبادت ها در روح باقی میمونه باعث نیکنامی و خوشنامی روح فرد میشه. مولانا در دفتر دوم همین موضوع رو به ما گفت. گفت درسته که نماز و روزه جزو اعراض هستن و باقی نمیمونن، از بین میرن، ولی آثارشون در روح انسان به جوهر تبدیل میشه، تا ابد باقی میمونه. پس نماز و روزه و جهاد و سایر عباداتی که کارشون گواهی دادن بر ایمان درونی و پاکی روح آدمه، همشون میگذرن، از بین میرن، ولی اثرشون در این روح باقی میمونه، باعث نیکنامی این روح میشه. جان چون این افعال و اقوالی نمود، بر محک امر جوهر را بسود. جان آدم با کردار و گفتارش گواهی میده به حقیقت باطنیش، انگار که اومده این حقیقت باطنی رو زده به محک امر الهی، اومده جوهر رو ساییده بر محک امر الهی، میخواد روحش رو با این محک بسنجه. محک چیه؟ همین اعمال و افعال ظاهری. خدا یه فرمانی داده، ببینه کی عمل میکنه. خب هر کسی که به این فرمان عمل بکنه در این امتحان سربلند بیرون میاد. که اعتقادم راست است اینک گواه، لیک هستند در گواهان اشتباه. خیلی هوشمندانه مولانا به یک نکته ظریف اشاره میکنه، میگه که این اعمال، عمل به شعائر و عبادات دینی، بر راستی اعتقاد فرد گواهی میده. بله، ولی نکته اینجاست که مگه همه اعمالی که ما انجام میدیم خالصانه است؟ پس اعمال ریاکارانه چی؟ وقتی مولانا میگه هست اندر گواهان اشتباه، یعنی ممکنه که این کارهایی که انجام میدید بابت گواهی دادن به نور درونیتون خلوص نداشته باشه و ظاهری باشه و خدا نپذیره. تزکیه باید گواهان را، بدان تزکیهش صدقی که موقوفی بدان. پس حواست رو جمع کن که این گواهانت رو تزکیه کرده باشی، یعنی اعمالت پاک و بیغش باشه. گواه باید پاک و صادق باشه. پاکی و خلوص گواهان ایمان تو همون صدقیه که وجودت بهش وابسته است. منظور ما از صدق گواه چیه؟ اینکه اعمالت صادقانه باشه و ریاکارانه نباشه. اون موقع این عمل صادقانه نشان دهنده نور درونی روح تو خواهد بود. حالا یه خود مولانا برامون بیشتر موضوع رو توضیح میده. حفظ لفظ اندر گواه قولی است، حفظ عهد اندر گواه فعلی است. وقتی که ما میگیم لفظ تو باید حفظ بکنی، یعنی دروغ نگی، کاذب نباشی، کذاب نباشی. و وقتی که میگیم که باید گواه فعلیت رو حفظ بکنی، یعنی باید به عهد و پیمانی که با خداوند میبندی وفادار باشی، هم صدق گفتار داشته باشی، دروغ نگی، و همین که به حرفی که میزنی عمل کنی. گر گواه قول کژگوید رد است، ور گواه فعل کژ پوید رد است. اگر گواه قولی، این ظاهر کلامی ما، کج و نادرست باشه، خب مردوده، مورد پذیرش خدا قرار نمیگیره. همینطور اگر گواه عملیمون از صراط مستقیم خارج بشه، یعنی عمل کرده ما یک عمل کرده نادرست باشه، باز هم خداوند این عمل رو قبول نمیکنه. قول و فعل بی تناقض بایدت، تا قبول اندر زمان پیش آیدت. پس باید گفتار و کردارت با هم سنخیت داشته باشه، حرفی که میزنی در عملت مشخص باشه، نه اینکه زبانت یه چیزی بگه عملت یه کار 180 درجه مخالفش انجام بده. اگه گفتار و کردارت تناقض داشته باشن، خدا ازت قبول نمیکنه ها. ولی در غیر این صورت، وقتی گفتار و کردارت کاملا با هم هماهنگن، اون موقع فوراً این گفتار و کردار مورد قبول درگاه الهی قرار میگیره. مشکل خیلی از ماها میدونید چیه؟ سعی و کم شتا، تناقض اندرید، روز میدوزید شب بر میدارید. مشکل ما اینه که سعی و کم شتا، یعنی تلاش هامون پراکنده و گوناگونه، در دام تناقض گرفتار شدیم، روز میدوزیم شب میشکافیم. البته مولانا این اصطلاح سعیکم شطا رو از آیه 4 سوره لیل گرفته. منظور مولانا اینه که از صبح تا شب در ظاهر و انظار مردم ریاکارانه عمل خوب میکنیم، بعد شب میپردازیم به فسق و فجور. هرچی از صبح تا شب دوختیم شب همه رو میشکافیم. پس گواهی با تناقض کش نود، یا مگر هل میکند از لطف خط. پس چه کسی گواهی و شهادت تناقض آمیز رو میپذیره مگر اینکه حلم کنه، مگر اینکه لطف و جوانمردی و بردباری بکنه، تناقض رو به روی طرف نیاره؟ وگرنه کسی حاضر نیستش که گواهی آمیخته به تناقض رو قبول بکنه مگر اینکه نشنیده بگیره این تناقض رو. فعل و قول اظهار سر است و ضمیر، هر دو پیدا می کند سر ستیر. سر ستیر یا سر پوشیده همون روح ماست، حقیقت روح ماست که واقعا سر ستیره. کی می خواد بفهمه که ما حقیقتا چجور آدمی هستیم؟ افعال و گفتارمون هستند که آشکار کننده این سر نهانی هن. چون گواهت تزکیه شد، شد قبول، ورنه محبوس است اندر مول مول. ببینید مول مول یعنی درنگ از پی درنگ، یعنی فسفس کردن. در غزلیات شمس همین کلمه مول مول رو داریم، اونجایی که میگه برای تو مهان در انتظارند، سبکتر رو چرا در مول مولی، چرا لفتش میدی؟ اینجا هم مولانا میگه که اگه فعل و گفتارت از ناخالصی پاک باشه مقبول درگاه خداوند قرار میگیره، وگرنه میفته تو مول مول، میمونه تو صف انتظار تا اینکه بلکه مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره. تا تو بستیزی ستیزند ای هارون، فانتظرهم انهم منتظرون. ای هارون، ای سرکش، تا وقتی که تو با حقیقت در ستیز باشی، همینطور ریاکارانه اعمالت رو انجام بدی، گواهان خودت رو تزکیه نکنی، باید مثل کافران منتظر ستیز و عقوبت از جانب خداوند و اصحاب حق باشی. مولانا مصرع دوم رو از آیه 30 سوره سجده گرفته که خیلی آیه جالبیه. در این آیه خداوند به پیامبر میگه که این کفاری که به تو ایمان نمیارن و قرار نیست تو خودتو بکشی تا اینکه مؤمن بشن، ولشون کن، بذار تو روز رستاخیز خودم بهشون میگم، میسپاردشون به زمان، به سرنوشت، حوالهشون میده به قیامت. قرار نیستش که ما به زور یکی رو بکنیم تو بهشت. خدا به پیامبر میگه فعرض عنهم، ولشون کن، رهاشون کن، پشت کن بهشون. منتظر، منتظر باش، انهم منتظرون، اونا خودشون هم در انتظار عقوبت کارشون هستن. خب برگردیم به ادامه جریان اون مهمانی که رفت در منزل پیامبر و پرخوری کرد. قرار شد که پیامبر شهادتین رو بر او عرضه کنه. این سخن پایان ندارد، مصطفی عرضه کرد ایمان و پذرفتان فتا. این سخنان اسرار آمیز و دقیق که تموم شدنی نیستن، هرچقدر براتون از این حرفا بزنم بازم حرف دارم. بذارید برگردیم به داستان خودمون. پیامبر کلمه شریفه شهادتین رو بر این کافر پرخور عرضه کرد، اونم پذیرفت. آن شهادت را که فرخ بوده است، بندهای بسته را بکشوده است. این کلمه شهادتین، این لا اله الا الله، همه بندهای بسته رو باز میکنه. پیامبر این شهادتین رو بر او عرضه میکنه و پیامبرم بهش میگه که گشت مؤمن، گفت او را مصطفی که امشبان هم باش تو مهمان ما. اونم میپذیره، ایمان میاره. پیامبرم بهش میگه که خب امشبم شما مهمان ما باش. حالا میخوایم مقایسه کنیم ببینیم قبل از ایمان آوردن چطوری خورده بود. اون هرسی که داشتیم دربارش صحبت میکردیم رو قبل از ایمان این فرد چطور در وجود خودش داشت، و حالا که ایمان آورده آیا تغییری در این هرس به وجود اومده یا نه؟ گفت والله تا ابد ضعیف تو ام، هر کجا باشم به هر جا که روم. مهمانی که تازه مسلمون شده بود گفت به خدا که تا ابد هر جا برم مهمان تو هستم، هیچ زمان و مکانی نیستش که من وجودم از یاد تو خالی باشه. فیضی که تو به من دادی همه وجودم رو فرا گرفته، زنده کرده و معتق و دربان تو، این جهان و آن جهان بر خوان تو. من به وسیله تو حیات معنوی پیدا کردم، زنده شدم. من معتقم، یعنی بنده ای هستم که آزاد شدم، از اسارت نفسم رها شدم، تو منو رها کردی. من دربان تو هستم، در این جهان، در آن جهان، همیشه سر سفره لطف و هدایت تو نشسته و خواهم نشست. به خدا قسم که تا ابد هر جا باشم، هر جا که برم مهمان تو هم. تو منو زنده کردی، از بند رهام کردی، پس منم از این به بعد دربانت میشم، چه در این جهان چه در آن جهان. بر سر سفره تو نشستم، هر که بگزیند جزین بگزیده خان، عاقبت در رد گلویش زستخان. هر کسی هم که بجز این سفره، این سفره لطف و نعمت تو، سر یه سفره دیگه ای بشینه، با شیطان هم کاسه شده، سرانجام استخوانی تو گلوش گیر میکنه و گلوشو پاره میکنه و نابودش میکنه. هر که سوی خان غیر تو رود، دیو با او دان که هم کاسه بود. هر کسی بر سر سفره ای بجز سفره تو بشینه، با شیطان هم دم و هم کاسه شده. هر که از همسایگی تو رود، دیو بی شکی که همسایش شود. هر کسی که از تو دوری بکنه، از جوار تو خودش رو محروم بکنه، قطعا همسایه و همجوار شیطان خواهد شد. و رود بی تو سفر، او دور دست، دیو بد همراه و همسفره وی است. هر کسی که بدون همراهی تو به یک سفر طولانی بره، شیطان شریر همراه و همسفرش میشه. ببینید، هر کسی مصاحب خوب رو کنار بذاره، خب دوچار مصاحب بد میشه. حافظ میگه نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. این دقیقا همین حرفیه که مولانا داره میزنه. اگه کسی معاشرت پیامبر رو بذاره کنار، خب دیو معاشرش میشه. ور نشینت بر سر اسب شریف، حاسد ماه است دیو را ردیف. چون این فردی که از پیامبر دوری کرده، حتی اگه بره سوار یه اسب شریف هم بشه، به خاطر اینکه نسبت به ماه حقیقت حسادت ورزیده، نسبت به نور حقیقت حسادت ورزیده، شیطان میاد ترک اسبش میشینه، شیطان میاد همراهش میشه. ور بچه گیرد از او شهناز او، دیو در نسلش بود انباز او. همین فرد حتی اگر از همسرش بچه دار هم بشه، شیطان در نسلش شریک میشه. لقمه نادرستی که به بچه هاش میده، نسل اندر نسل تأثیر میذاره روی اونها. اینجا شهناز یعنی عروس. در نبی شاکر همو فرمود حق، هم در اموال و در اولاد. ای شفق، شفق اینجا به معنی شخص مؤمنه، شخصی که قلبش پر از نور ایمان شده، وگرنه خود شفق که یعنی مهربانی و البته به معنی سرخی غروب در افق هم هست. اینجا ما منظورمون همون نوره، نور ایمان. ای مهربان، ای کسی که نور حق در دلت پرتو افکن شده، خداوند در نبی یعنی در قرآن به شیطان گفته که در مال و فرزندان انسان شریک شو. آیه 64 سوره اسراء رو بخونید. خدا در این آیه به شیطان میگه که برو هرچی میتونی گولشون بزن، به تازان بر ایشان سواران و پیادگانت را، و شریک شو با آدمیان در دارایی و فرزند ایشان، و وعده ده ایشان را، و وعده ندهد ایشان را شیطان مگر به فریب. گفت پیغمبر ز غیب این را جلی، در مقالات نوادر با علی. پیامبر به واسطه الهام غیبی در مقالات نوادر، یعنی اسراری که با امام اول شیعیان در میان میگذاشت، همینها رو آشکارا گفته. مقالات نوادر یعنی سخنان بلیغ و نیکو و کمیاب که پیامبر با علی در میان میگذاشت. یا رسول الله، رسالت را تمام تو نمودی، همچو شمس بی غمام. بی غمام یعنی بی ابر. اون مهمان عرب به پیامبر میگه که ای رسول خدا، تو تو رسالت خودت رو مثل خورشیدی که هیچ ابری اون رو نپوشونده تمام و کمال به انجام رسوندی. این که تو کردی 200 مادر نکرد، عیسی از افسونش با آذر نکرد. این لطفی که تو در حق من کردی 200 مادر در حق فرزندشون نکردن. عیسی با افسون خودش با آذر با عین و زرعی چون این کاری رو نکرد. آذر اسم یه مردی بوده که بیمار میشه در زمان حضرت عیسی و در بیماری میمیره. خواهرش اسمش مریم بوده، از عیسی میخواد که برادر مردش رو زنده بکنه و حضرت عیسی هم اونو زنده میکنه، در حالی که 4 روز بود که مرده بود این فرد. زنده کردن عیسی یه زنده کردن جسمانی بود، ولی پیامبر روح این فرد عرب رو زنده کرد. پس از کاری که عیسی کرد بالاتر بود. از تو جانم از عجل نک جان ببرد، آذر ار شد زنده زاندم باز مرد. خب اون آذر رو که حضرت عیسی زنده کرد دوباره مرد، بعد چند سال دوباره میمیره، ولی منی که به واسطه تو روحم زنده شده دیگه مرگ ندارم، من تا ابد زندم. گشت مهمان رسول آن شب عرب، شیر یک بز نیمه خورد و بست لب. حالا همین عربی که غذای همه اهل خونه رو خورده بود سری قبل، نصف شیری که از یک بز دوشیده شده بود رو خورد، دهنش رو بست و دیگه هیچی نخورد. کرد الهاهش بخور شیر و رقاق، گفت گشتم سیر والله بی نفاق. پیامبر شروع کرد به الهاه، اصرار، گفت بفرم خواهش میکنم میل کنید، چرا زود رفتید کنار از سر سفره، این شیره، این نان نازکه، میل کنید. ولی مهمان گفت به خدا که بدون هیچ تظاهر و ریایی واقعا سیر شدم. این تکلف نیست، نی ناموس و فن، سیرتر گشتم از آن که دوش من. نه اینکه فکر کنی دارم ظاهر سازی میکنم و حیله به کار میبندم، نه، من حتی از دیشب که این همه هم خوردم الان سیرترم. نه اینکه تعارف بکنم، خجالت بکشم، عمدن کم غذا بخورم تا اینکه همه بگن به به ایشون چقدر امساک میکنن، ایشون چقدر پرهیزکارن، نه، واقعا سیر شدم، تظاهر نمیکنم. ببینید اگه ایمان حقیقی باشه آدم دیگه حرص و ولع نداره. در عجب ماندند جمله اهل بیت، پر شد این قندیل زین یک قطره زیت. یک قطره زیت یعنی یک قطره روغن زیتون، زیت رو اینجا زیتون بگیرید، جمعش میشه زیوت. اهل خونه پیامبر تعجب کردن، گفتن چطور این چراغ با یه قطره روغن زیتون پر شد؟ دفعه پیش که این همه خورد تا سیر شد، الان یه قلوب شیر خورده میگه سیر شدم. آنچه قوت مرغ بابیلی بود، سیری معده چون این پیلی شود. مگه ممکنه که غذای کمی که معده یه مرغ بابیلی رو پر میکنه حالا معده این فیل رو پر کرده باشه؟ جای تعجب داره، چون اینا دیشب دیده بودن که این فرد چقدر خورده. فج فجه افتاد اندر مرد و زن، قدر پشه میخورد آن پیل تن. افتادن به پچ پچ کردن اهل بیت، گفتن که چطور ممکنه که این آدم به این درشت هیکلی عظیم الجثه‌ای به اندازه پشه غذا بخوره؟ هرس و وهم کافری سرزیر شد، اژدها از قوت موری سیر شد. وقتی که طمع و خیالات کافرانه از بین بره، اژدهای نفس با غذایی به اندازه غذای یه مورچه سیر میشه. آن گدا چشمی کفر از وی برفت، لوت ایمانیش لمتر کرد و زفت. لمتر یعنی چاق، زفت یعنی بزرگ. وقتی که تنگ چشمی کافرانه از این کافر دور شد، غذای ایمانی، طعام روحانی اون رو چاق و فربه کرد. آن که از جوع البقر او می تپید، همچون مریم میوه جنت بدید. این کافری که از شدت گرسنگی بر می تپید، یعنی پریشان می شد، جوال بقر یعنی گرسنگی گاو، هرچی بخوره طرف سیر نمیشه، مثل گاو هم بخوره سیر نمیشه، بهش میگن جوال بقر. این کافری که از فرط گرسنگی پریشان میشد، الان مثل حضرت مریم میوه بهشتی دیده، دیگه چشمش با غذاهای زمینی سیر نمیشه، غذای بهشتی دیده. آیه 37 سوره آل عمران رو اگر بخونید میبینید که داستان حضرت مریم و میوه جنتی چی بوده. زکریا شوهر خاله حضرت مریم بوده که کفالت حضرت مریم رو بر عهده گرفته، به خاطر اینکه عمران که پدر حضرت مریم بود قبل از اینکه او به دنیا بیاد خب فوت میکنه. مریم از بچگی معتکف معبد میشه، هر وقت زکریا بهش سرکشی میکرد، یعنی شوهر خالش، میدید که یه سری طعام کنار محراب عبادت حضرت مریم قرار داره و خودش هم مطمئن بود که مریم از اونجا بیرون نرفته، کسی اونجا نیومده که بهش غذا بده. تعجب میکرد، از مریم میپرسید که این رزق ها از کجا واسط اومده. مریم میگفتش که این رزق از جانب خداوند اومده، خدا هر کسی رو که بخواد بی حساب و کتاب بهش روزی میبخشه. مولانا هم از همین حکایت استفاده کرده. میوه جنت سوی چشمش شتافت، معده چون دوزخش آرام یافت. وقتی که میوه بهشتی رو دید، دیگه معده زمینی، معده ای که جای آتش جهنمه، آرام گرفت. دیگه دلش نمیخواست که میوه زمینی بخوره، میوه بهشتی میخواست. ذات ایمان نعمت و لوتیست حول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. ای کسی که از حقیقت ایمان فقط به ظاهر و لفظش بسنده کردی، بذار یه چیزی بهت بگم، جوهر ایمان یک نعمت و یک طعام بسیار بسیار بزرگه. این نیستش که یه مش لفظ و شما به زبان بیاری، در ظاهر یه نمازی بخونی، یه شهادتینی بگی و بعد فکر کنی که مؤمنی. نه، اینجوری نیست. باید ایمان رو به اعمال و رفتار و اخلاق تسری بدی، وگرنه تو هزار بار بگو الله اکبر ولی هزار تا آدم دیگر رو از خداوند بزرگتر بدون، پیش همه سر خم کن بجز خدا، فقط تو لفظت بگو الله اکبر، به چه دردی میخوره؟ حالا مولانا یه نکته رو میخواد بهمون بگه، اینکه غذای روح اتفاقا غذای جسمم هست. پیامبر گفت اسلم شیطانی علی یدی، من شیطان خودم رو به دست خودم مسلمان کردم. اینجا شیطان جسم پیامبر هست و مولانا میخواد بگه که غذای روح حتی بر جسم ما هم اثر میگذاره. گرچه آن مطعوم جان است و نظر، جسم را همزان نصیب است ای پسر. ای پسر، نور ایمان اگرچه خوراک جان و چشم دل آدمه، ولی دیو جسم هم ازش بهره مند میشه. گر نگشتی دیو جسمان را اکول، اسلم شیطان نفرمودی رسول. اگر جسم شیطانی از طعام ایمان برخوردار نمیشد که پیامبر نمیگفت دیو و شیطان من بر دست من مسلمان شد. دیو زان لوتی که مرده حی شود، تا نیاش آمد مسلمان کی شود؟ تا شیطان از اون طعامی که مرده با خوردنش زنده میشه نخوره، مسلمان نمیشه. دیو بر دنیاست عاشق کور و کر، عشق را عشقی دگر برد مگر. ببینید، نکته اینجا وجود داره، اونم این که دیو و شیطان درون ما آدم ها به اقتضای فطرت عاشق دنیاست، در برابر تجلیات معنوی کور و کره، باید یه عشق قوی تر بیاد تا اینکه او دست از معشوق قبلی خودش بکشه. یه عشق قوی تر بیاد، این عشق قبلی رو بذاره کنار، یعنی عشق به دنیا رو بذاره کنار. پس جسم ما که عاشق دنیاست، اگه یه عشق بزرگتر بهش نشون بدیم، از عشق قبلیش که دنیا هست دست میکشه. از نهانخانه یقین چون می چشد، اندک اندک رخت عشق آنجا کشد. وقتی که آدم از اون عالم پنهان یقینی شراب حقیقت بنوشه، کم کم عاشق اونجا میشه، بساط عشق خودشو میبره اونجا. یا حریص البطن عرج ها کذا، انما المنهاج تبدیل القضا. ای حریص البطن، ای شکم باره، عرج ها کسا، دست بردار، مکس کن، درنگ کن از این کارات. این رو بدون که ان المنهاج، راه روشن، تبدیل القضاست، یعنی عوض کردن قضای جسمانی به قضای روحانیه. یا مریض القلب عرج للعلاج، جملت و تدبیر تبدیل المزاج. ای بیمار دل، برای درمان بیماری خودت بیا اینجا. این رو بدون که تدبیر درست و کامل اینه که مزاج مادی خودت رو به مزاج معنوی تغییر بدی. ایها المحبوس فی رهن الطعام سوف تنجو ان تحملت الفطام. یه بچه رو در نظر بگیرید که تحمل میکنه دوری از شیر مادرش رو. خب بهش غذاهای بهتر میدن، اون موقع است که میتونه غذاهایی که همه ازش لذت میبرن و بچشه. اینجا مولانا از همین موضوع استفاده میکنه، میگه تو یک محبوسی هستی که گرفتار طعامهای دنیوی هستی. محبوس فی رهن طعامی، یعنی گیر طعام دنیوی هستی. ولی این رو بدون که ان تحمل تلفتام، اگر دوری از شیر مادر رو تحمل کنی سوف تنجو، اون موقع نجات پیدا میکنی. ان نفل جوع طعامن وافرا افتقده ور تجیا نافرا. در گرسنگی یک طعام وافری نهفته است. ای کسی که از گرسنگی گریزانی، این طعام وافر رو طلب کن، امیدت رو ببند به این طعام وافر. افتقده یعنی طلبش کن، برو اون طعام وافر رو طلب کن. ورتجه یعنی امیدوار باش به این طعام وافر. نافر هم به گریزان و رمنده میگن. ای کسی که گریزان و رمنده ای از گرسنگی، اگه دنبال سیری میگردی دنبال سیری باش که در جوع در گرسنگی برات گذاشتن. اقتزه به نور کن مثل البسر وافق الاملاک یا خیر البشر. ای بهترین بشر، اقتزه به نور یعنی با نور تغذیه کن. کن مثل البسر مثل چشم باش. وافق الاملاک، املاک جمع ملکه، اینجا یعنی فرشتگان. موافق و همراه فرشتگان باش ای خیر البشر. اگه میخوای بهترین آدم ها باشی اینطوری باید باشی. چون ملک تسبیح حق را کن قضا تا رهی همچون ملایک از عزا. عزا با الف و دالزال یعنی آزار و اذیت. مثل فرشته ها باش، تسبیح و نیایش خداوند رو قضای خودت کن، از این تسبیح و نیایش تغذیه بکن، اون موقع مثل فرشتگان از آزار و اذیت شهوات نفسانی نجات پیدا خواهی کرد. جبرئیل ار سوی جیفه کم تند او به قوت کیز کرکس کم زند. فکر کردید اینکه جبرئیل نمیاد دنبال جیفه دنیا یعنی غذای دنیوی، میلی به این مردار و طعام و حطام دنیوی نداره، فکر میکنید به خاطر اینه که در قوت و قدرت از کرکس، از لاشخور، از لاشخورای دنیا طلب کمتره؟ نه، اون یک خوراکی از یک گونه دیگری رو دیده که علاقه‌ای به این حطام دنیا و غذاهای دنیوی نداره. حبذا خانی نهاده در جهان لیک از چشم خسیسان بس نهان. ببینید خداوند توی همین دنیایی که ما زندگی می‌کنیم یه سفره پهن کرده از طعام‌های معنوی، ولی این سفره از چشم فرومایگان که جز تن مادیشون رو نمیشناسن مخفیه. حبذا اینجا یه کلمه عربیه که در زمانی که آدم تعجب میکنه به کار میره. ما میگیم آه چقدر خوبه، عجب سفره‌ای، یه همچین سفره خوبی رو خداوند پهن کرده، ولی چشم خسیسان این سفره رو نمیبینه. گر جهان باقی پر از نعمت شود قسم موش و مار هم خاکی بود. نکته اینجاست که اگه دنیا پر از باغ نعمات معنوی بشه، بازم جانوران حقیری مثل موش و مار روزی خودشون رو در خاک جستجو میکنن، نمیبینن این سفره معنوی رو. نصیب و بهره کوردلان فرومایه از حقایق عالیه هستی چیزی جز مشتبهات نفسانی و لذات جسمانی نیست. اینکه اهل تن غذای روح رو انکار میکنند رو مولانا برامون توضیح خواهد داد. پایان بیت 16779 علی عرفانیان.